بخش دهم. آیا نگاه مدنی زندگی باور است یا مرگ نگر؟ در این نوشتار یک کمی از شاه فاصله می گیرم تا به شاهنشاهی در ایران و رابطه بلا شرط آن با تمدن و ترسیم خط تاریخی آن پرداخته باشم. در نوشتار قبل این وعده را داده بودم که به جایگاه ایران در دوران باشکوه تمدن ساسانی سخن خواهد رفت، اما چون دوران ساسانیان نقطه آغازین قدم گذاردن به دنیای متمدن آن روزگاران نیست، اجازه دهید تقریبا 10 قرن به عقب برگردیم و سیر تمدن را با استفاده از ابزارهای دقیق تر سنجش مدنی امروزین پی بگیریم. رالف لینتون سیر تمدن را این گونه می‌بیند و در این شیوه نگاه تقریبا پاسخ تمامی کشورها یا پیجویان تاریخ تمدن را در خود دارد. وی معتقد است زمانی که دستاوردهای پراکنده مدنیت به صورت حلقه‌های پیوسته به هم درآمد، دوران مدنیت عقلانی شروع می‌گردد. جایگاه چنین تعریفی از تمدن همان گونه که قبل‌تر اشاره رفت، ایران عصر هخامنشی است، نه در مصر پیشرفته‌تر از ایران آن روز در بعضی زمینه‌ها. نگاه تمدن پس از پاسخ به نیازهای روز جامعه در حد توانایی‌های محدودش، شکل دادن به زندگی بهتر برای آیندگان است، نه نگاه به گذشته، نگاه به مرگ و نه مرگ با شکوه. اگر معیار اندازه‌گیری رشد مدنی یا یکی از آن معیارها آثار باستانی به جا مانده باشد، آنچه که در مصر به چشم می‌خورد توجه غالب نگاه به زندگی طولانی پس از مرگ است که با هرچه بزرگتر و هراس‌انگیزتر در برپا ساختن اهرام ثلاثه است که فرائن خود را تا جای ممکن از آسیب گزند دوران در امان بدارد. از نگاه لینتون این نگاه غیر عقلانی به زندگی است، چون در خدمت چگونه بهتر زندگی کردن نیست. گرچه عظمت اهرام برای خود حلقه ای از زنجیره تمدن است، اما نه چون پزشکی و ستاره شناسی و سایر دستاوردهای مصر باستان که خشتهای اولیه مدنی است. جایی که در کنار قبل فلان فرعون زنش هم زنده به گور شده تا در آن دنیا هم در خدمت سلطان باشد، نشانی از رشد موزون بین عظمت معماری اهرام با فرهنگ به چشم نمی خورد. جایی که شناسنامه مدنیت صادر گردیده، ثبت احوال شماره 1 تاریخ تمدن واقع در سردر کاخ ملل آپادانا است. داخل پرانتز، کاخ ملل آپادانا تاریخی 2500 ساله دارد که امروزه کاخ ملل متحد برگرفته از این نام مدنی است. پرانتز بسته. آنجاست که فرهنگ با روی کرده به زندگی بار معنایی بان می بخشد. در این دفتر ثبت احوال است که دانه های پراکنده تمدن در قالب کاخهای زیبا و باشکوه برای راحت تر زیستن و همچنین کوشش برای حفظ آن دستاوردها و هرچه بهتر و بیشتر بر ارزش‌های ماندگار آن افزودن برای زندگی، ثبت و در پیوند با عقلانیت نام تاریخ تمدن به خود می‌گیرد. نمادهای فرهنگی تا امروز ماندگار آن را در منشور کوروش نظاره‌گری و نمادهای سخت افزاری آن را در ساختن راه، اولین وسیله ارتباط با سایر ملل و آسان نمودن کار تجارت و در ادامه تبادل فرهنگ که محصول بلافصل جاده و راه چه زمینی چه دریایی است. ابداع پست زیر نام برید و بریدخانه، همان پستخانه امروز. ساخت اولین هتل ابتدایی با نام چاپارخانه. بعدها دیگرانی نقل کردند که خیلی هم تمیز و امن بوده. لااقل در امنیتش میتوان تردیدی نداشت، چون عمده ترین موضوع آن روز و امروز امنیت است. سریع ترین وسیله نقلیه با نام عرابه های دو اسبه که می توانستند در صورت لزوم فاصله بیش از 3000 کیلومتری بین تخت جمشید و آخرین ساتراب در آسیای صغیر، داخل پرانتز شهر سارد یا ساردیس، اکنون در 20 کیلومتری شرق بندر ازمیر قرار دارد، را طی دو هفته بپیمایند. البته با بودن 260 چاپارخانه یا همان هتل. اینها و بسیاران دیگر به دوران داریوش و جانشینان وی نسبت داده شده. در کنار این همه همسویی با تمدن یونان، نکته‌های ابهام آلودی وجود دارد که چه اتفاقاتی جنگ‌های ایران و یونان را باعث گردیده. آیا از آن جمله آتش زدن سارد به وسیله ایونیه‌ای‌ها که در کارنامه یونان ثبت تاریخی شده، چون در آن زمان ایونیا زیر مجموعه یونان تعریف می‌شده، داخل پرانتز سرزمینی بوده که شهر تروا بر اساس گفته های هومر در آن جغرافیا بوده، پرانتز بسته، محل آن در آسیای صغیر در کنار دریای اژه امروز در خاک ترکیه، که تقریبا به جز یک دیواره که در شمال بندر ازمیر قرار دارد آثار چندانی از آن باقی نیست. خطایی را انجام دهد ولی آتن به جای آن تنبیه شود. به هر حال جنگ های ایران و یونان در زمان داریوش آغاز و در دوران زمامداری پسرش خشایارشاه ادامه می‌یابد. سپاه عظیم ایران که تعداد آن را بین 350,000 تا 600,000 نفر گفتند، در نبرد آغازین معروف به نبرد ماراتون در 43 کیلومتری آتن است که از سپاه 30,000 نفره دموکراسی شکست می‌خورد. سربازی دوان این خبر را به آتن می‌آورد، داخل گیومه، که ما بر بربرها پیروز شدیم. گیومه بسته. داخل پرانتز، در آن تاریخ یونانیان به هر قوم غیر خودی بربر می گفتن، پرانتز بسته، و از آن به بعد است که هر 4 سال یک بار به خاطر پاسداشت این پیروزی دوی ماراتون برگزار می گردن که بعدها شد یک رشته پرطرفدار ورزشی. در راه بازگشت از نبرد ماراتون تعداد زیادی از بزرگان دربار و فرزندانشان از دست می روند. در ادامه دور باطل خشونت پس از داریوش خشایارشاه داخل پرانتز، حیف این نام قشنگ که کمی با عقلانیت فاصله داشت، پرانتز بسته. دو بار به یونان حمله می کند که بیشک در یک بار آن آکروپولیس را به آتش می کشد و غیره. اشاره بسیار بسیار کوتاه به این بخش تاریخ به این دلیل بود تا ذهنمان در آمدن اسکندر و به آتش کشیدن تخت جمشید آماده باشد. داستان رفتار نادرست ایران به اینجا ختم نمی گردد. با شروع سلطنت اردشیر و به پادشاهی رسیدن فیلیپ مقدونی پدر اسکندر، که احساس نگرانی بسیاری را در دربار ایران ایجاد کرده بود، اردشیر وارد یک بازی سیاسی زشتی شد که برازنده منش ایرانی نبود. گرچه در راستای حفظ قدرت همه چیز توجیه پذیر می باشد، وی می کوشد به وسیله عمال خود که از قبلها در دربارهای کشور شهرهای یونان داخل گیومه البته حضور پیدا کرده بودند، فیلیپ پدر اسکندر را با خوراندن سم از سر راه خود بردارد، که این ترفند با شکست مواجه شد. نه تنها کاری از پیش نرفت، بلکه بر انباشت کینه و نفرت از ایران و ایرانی افسود. کاش داستانهای از این دست در اینجا خاتمه میافت، اما همان گونه که قبلا اشاره رفت، شاگردان این معلم خوب یعنی تاریخ جملگی کون ذهن و عاقبت اندیش نیستند. اردشیر و اخلافش با دخالت در امور دموکراسی کشور شهرها از هیچ نوع کوششی دریغ نمی ورزیدن. از دادن کمک مالی به یکی برای تضعیف دیگری، فرستادن جاسوس که رسم دیرین همه حکومت ها تا به امروز است و غیره، به منزله کاشت بادی است که باید منتظر درو طوفانش باشی. در تاریخ آمده زمانی که اسکندر به تخت جمشید رسید، مشاهده کرد تعدادی بالغ بر 700 یونانی گوش یا دست یا پا دماغ بریده که با شرایط اسفباری روزگار می گذراندند، به قدری از این تحقیر اندوهگین شد که گریست و خود بخوان فرجام کار چند نقطه. همان اتفاقی افتاد که باید. آوردن این گواه تاریخی و نمونه های دیگر از این دست از آن روی آورده شد تا نشان داده شود که ایران دوران هخامنشی در کجای سیر تاریخی تمدن قرار داشت. اگر به نظر رالف لینتون باور داشته باشیم، ایران نوآموز کلاس اول یا دوم مدرسه تمدن بود، یعنی کسب وجه عقلانی مدنیت را تجربه می کرد، که در ادامه خواهیم دید که چگونه و چه زمانی در آستانه ورود به تمدن کلاسیک همان پیوند مدنیت عقلانی در آمیختن با دانش که در یونان باستان دوران بلوغ خود را طی می‌کرد برسد.